نهایت الدرایه جلد دو صفحه 263 سطر آخر از پاورقی 17 اردیبهشت 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أخي نبيه ووصيه ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم لكفره ومرغم الفجرة الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والاه وعود من عاده ونصر من نصره وخذل من خذله ولعن من نصب له من الأولين والآخرين. صل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على وليك وابن أوليائك الذين فرضت طاعتهم وأوجبت حقهم وأذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. اللهم انتصر به لدينك وانصر به أوليائك وأولياءه وشيعته وأنصاره واجعلنا منهم. اللهم أعذه من شر كل باغ وطاغ ومن شر جميع خلقك واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله واحرسه وامنحه أن يوصل إليه بسوء واحفظ فيه رسولك وآل رسولك وأظهر به العدل وأيده بالنصر ونصر ناصريه واخذل خاذليه واقسم به جبابرة الكفرة واقتل به الكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا وأين كانوا من مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها واملأ به الأرض عدلا وأظهر به دين نبيه عليه وآله السلام. واجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته وأرني في آل محمد ما يعملون وفي عدوهم ما يحذرون. إله الحق آمين. بحث در بررسی حقیقت وجوب بود. 4 احتمال در حقیقت وجوب مطرح بود. 1 اینکه حقیقت وجوب را مرکب بدونیم به ترکیب حقیقی. 2 اینکه مرکب بدونیم به ترکیب اعتباری. 3 اینکه بسیط بدونیم به بساطت اعتباری، که این 3 احتمال در کلام مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه مطرح شد و اثر اون نسبت به استصحاب کلی یا غیر او، استصحاب شخصی در بحث نسخ وجوب مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت. و اما 4 احتمال این هست که ما حقیقت وجوب رو بسیط بدونیم به بساطت حقیقیه، همونطور که در بعض جلسات سابق زیل خود متن نهایت الدرایه صفحه 264 و 265 مطرح شد. اگر ما حقیقت وجوب رو بسیط بدونیم به بساطت حقیقیه، خب اینجا دارای جنس و فصل خواهد بود، جنس و فصل عقلی نه خارجی. منتها همونطور که ایشون در تحقیقی که در صفحه 265 پاراگراف 2 بله تحقیق داشتن، خب جنس این وجوب که امر بسیط حقیقی هست که همون عبارت است از اراده حتمیه، جنس او کیف نفسانی است و استصحاب کیف نفسانی هم که معنا نداره. استصحاب باید مجهول شرعی باشه و یا موضوع مجهول شرعی باشه. کیف نفسانی هیچ یک از این دو نیست. لذا می‌فرمایند که و ان کان الوجوب، یعنی اگر اون وجوب بسیط، عبارتا عن الارادت الحتمیه، عبارت از اراده حتمیه باشد. بفرمایید یعنی بسیط حقیقی باشه نه بسیط اعتباری. فلیس جنس حل عقلیو الا الکیف النفسانی، جنس عقلی این اراده حتمیه نیست مگر کیف نفسانی با این حصر. چون در صفحه 264 پاراگراف آخر ابتداعا فرمودن که طبیعی الاذن، جنس او را طبیعی الاذن گرفتن، بعد در صفحه 265 فرمودن که نه جنس او و من الواضح، پاراگراف سوم، و من الواضح ان جنسها الکیف نفسانی لل اذن، این هست برای اون نفی اون اذن و مانند او هست. پس فلیس جنس حل عقلی الا الکیف نفسانی ولا معنا لاستصحابه، استصحاب کیف نفسانی هم که معنا نداره، به جهت اینکه این کیف نفسانی نه مجعول شرعی است و نه موضوع مجعول شرعی، هیچ چیزی نیست. البته در زیل تعلیق 136 صفحه 266 اونجا در متن نهایه ایشون دو مبنا رو در استصحاب مطرح میکنه که بازتر میشه که ما مبنامون در استصحاب چیه، جعل حکم مماثل یا تنجیز واقع. اگر هم ما مبنامون در استصحاب تنجیز واقع باشه، کیف نفسانی که در نفس مولا منقطع هست، این موضوع هیچ تنجیز عقلی قرار نمیگیره. اینجا ممکنه کسی بگه که خب درسته کیف نفسانی است، ما یک اذن اعتباری داشته باشیم، همونطوری که در صفحه 266 داشتیم، که 264 داشتیم در متن، که میفرمایند که نه، ول اذن الاعتباری کما تقدم در خود متن صفحه 265، ول اذن الاعتباری اجنبی ان جنس صفت نفسانیه، این ربطی به اون نداره. ولیسا لازما لها، ایزن لازمه اون کیف نیست، لازمه اراده حتمیه بگیم لازمش اون اذن اعتباری که مجعول شرعی باشه او باشه، این هم نیست. بل وجدان، بله این اراده حتمیه، خب همونطور که در جای خودش گفته شده، اراده دارای مبادی هست، اون حب و میل و امثال اینها. خب در زمان سابق که وجوب بوده، وجوب اراده حتمیه است، مبادی او بوده، بله مبادی اراده اینها قابل استصحاب هست. البته بنابر این که این مبادی دارای ارزش اصولی باشند، حالا بخوان برای ما تنجیزی، تعذیری یا بفرمایید که همانند این مقدار اشکال نداره، میفهمن نعم مباد الارادته یا مباد الارادته، اگر تخفیف دادیم مباد الاراده یعنی اراده حتمی، مبادی او من الحب و المیل متحققه عند تحققها، در اون ظرف زمانی تحقق اراده، خب اون مبادی هم تحقق داره. ولا کلام فاستصحاب، بله اینو میشه استصحاب کرد. اگر منظور شما از اباحه، حالا اباحه بالمعنی الاخص بالمعنی العام، این معنا باشه، آره اگه بخواد به معنای امر انتظایی باشه، خب در بحث سابق هم اشاره شد، میتونیم بگیم اون اصلا مجعول نیست، اما نند اون. کما ان ما یک استصحاب دیگری هم میتونیم داشته باشیم، بگیم که در اون زمان که وجوب بوده، خب امر واجب بگیم موافق طبع مولا هست، وقتی موافق طبع مولا بود در ظرف موافقت با طبع، عدم و ضد او هم که عدم المنافره باشه، او هم تحقق داشته. بله اینا میتونیم بگیم. کما ان عدم المنافره لازم و ضده ها، عدم منافرت لازم ضد منافرت. ضد منافرت چیه؟ وحیه اون ضد چیه؟ وحیه الموافقت و لتب، تعنیس زمیر به اعتبار خبرش هست، الموافقت و لتب. در اون ظرف که وجوب بوده، موافق بودن با طبع هم بوده، وقتی موافقت با طبع بوده منافرت هم نبوده، استصحاب عدم منافرت کنیم. بله این رو میشه که در 265 پاراگراف سوم داشت، منطقه میفهمونن که این دخل به استصحاب، دخل به احکام نداره. کما ان عدم المنافرته لازم و ضدها و هی الموافقه للتعب، بعد میفهمد وقد عرفته حال لازم ضد المحقق، که در بحثای ضد داشتیم که اگر یک ضد از ضد المحقق لازم ضدش که بیان باشه از عدم ازداد هم تحقق داره. ولی خب همچنان که در متن در صفحه 265 داشت که لکنه لا دخل له بالاحکام، اینجا هم میفهمد ما انه لم یترتب علیها اثر شرعی، نه خودش موضوع اثر شرعیه و لیس به نفسها اثر شرعیه، و نه خودش اثر شرعیه، نه موضوع اثر شرعیه، لم یترتب علیها اثر شرعی، و نه خودش اثر شرعیه هست. بنابراین اینجا این استصحاب تمام نیست، که البته این استصحاب اگر هم بخواد باشه شبیه بحثی که داشتیم، میخوام لازم رو لازم مشترک بگیریم. صفحه 263، 3-4 سطر مونده به پایان صفحه، لازم مشترک بشه استصحاب کلی، که میفهمد که مجالی برای این استصحاب نیست. خب این هم تعلیقی 135 با حاشیه ایشون بر متن نهایی. و اما تعلیقه 136، مرحوم آخوند در متن کفایه در این بحث نسخ وجوب تعبیری دارن. ایشون دارن که خب این احکام خمسه تکلیفی اینها با هم تضاد دارن و تباین عقلی دارن، غیر از وجوب و استحباب. وجوب و استحباب اینها تباین عقلی ندارند ولی تباین عرفی دارند. ایشون در متن اینجور فرمودند: وجوب و استحباب تفاوتشون به شدت و ضعف هست عقلن، و متباینان هستن عرفن. این مطلب مورد بررسی قرار میگیره توسط مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در این تعلیقه 136. مناسب این هستش که شما دوستان در کنار این تعلیقه 136 در صفحه 265 اون تعلیقه ایشون در صفحه 205 تعلیقه 117 رو هم مورد نظر مبارکتون قرار بدید، که انشاءالله اونجا اون مباحث میتونه کمک کنه در اینجا. صفحه 205 همین جلد دو تعلیقه 117، اونجا هم به بساطت وجوب پرداخته میشه که بحث تعلیقه 134 135 بود، و هم به ارزم به حضور شما اینی که وجوب مرتبه وحیده اکیده باشه و امثال این دو پرداخته میشه. و کیف مکان، حالا اون مباحث رو که در سابق بود، بحث مباحث خیلی گذشته بود، مراجعه میفرمید. اما اون چیزی که ایشون مرحوم محقق اصفهانی اینجا دارند، بخشش رو تقدیم کنیم، این هست که میفرمان که این که شما فرمودید وجوب و استحباب تباین عقلی دارن و تباین عرفی دارن، اصخایی میکنم تباین عرفی دارن ولی در نگاه عقل متفاوت هستن به شدت و ضعف، یک وقت هست که از این وجوب و استحباب انشاء بدائی جعل دائی اراده میشه. بگیم وجوب اون انشاء بدائی جعل دائی هست که منبعث از یک مصلحت ملزمه باشه یا منبعث از اراده حتمیه باشه، کما اینکه در پاورقی صفحه 263 اونجا این کلمات مطرح شد. و استحباب هم بگیم که اون انشاء به دائل بعث باشه، حالا یا منبعث از مصلحت غیر ملزمه یا منبعث از اراده غیر حتمی و ندبیه و مانند اون. اگر این دو باشه، خب اینجا مشخص هست که هم در نگاه عقل و هم در نگاه عرف این وجوب و استحباب متباین هستن، دیگه نمیتونیم بگیم تفاوتشون به شدت و ضعفه. دو تا انشاء هستن، این چه شدت و ضعفی وجود داره، این یک انشاء اونم انشاء دیگه تباین دارن. در واقع وجوب و استحباب، بعث وجوبی و بعث استحبابی دو امر اعتباری و انتزاعی عقلایی هستن که منشأ انتزاعشون ارزم به حضور شما این انشاء هست. و این نمیتونیم بگیم که تفاوتشون به شدت و ضعفه. میفرمان که لا یخفا علیک ان الوجوب والاستحباب ربما یراد منهما الانشاء بداء البعث. حالا المنبعث ان مصلحت ملزمه در وجوب یا او مصلحت غیر ملزمه در استحباب، یا بفرمایید منبعث ان ارادت حتمیه و اراده غیر حتمیه که در صفحه 263 داشتیم پاورقی اونجا. خب فلا شبهته که فی انهما متباینان عقلن و عرفن. دیگه این فرمایش مرحوم آخون جا نداره که بگیم در نگاه عقل تفاوتشون به شدت و ضعف هست و در نگاه عرف متباینان هستن. فانهما نحوان، این وجوب و استحباب نحوان من البعث. خب بعث خودش امر انتزاعی اعتبار عقلایی، نحوان من البعث الانتزاعی. اینها دو نحو از بعث انتزاعی همون اعتبار عقلایی هستن. من منشأ مخصوص، منشأشون منشأ انتزاع چیه؟ همون انشاء بدائل بعث و ماننده اون باشه. و ان التفاوت به شدت و ضعف غیر جار فی الامور الاعتباریه، تفاوت به شدت و ضعف در امور اعتباری هم که جاری نیست. این دو سطح یه مقدار دقت میخواد. اول فرمود که ربما یراد منهما الانشاء، خب انشاء منشأ انتزاعه. بعد فرمود فانهما نحوان من البعث الانتزاعی، خب بالاخره انشاء هستن یا بعث انتزاعی هستن. خود بعث ایشون دارن در جایی که بعث امر انتزاعیه، اعتبار اقلاییه، و همونطور که بارها تقدیم کردیم در مثل صفحه 308 داره که بعث یک وقت در سطر آخر سوان اريد به البعث و زجر الاعتباریان الاغلایان او الاراده و الکراه نفسیتان. اما در 309 می فرماد اما اذا کان الحکم عبارتن عن البعث و زجر فلان البعث و زجر عبارتن عن المعنى الاعتباری المنتزع عن الانشاء بدائی جعل دائی. پس انشاء بدائی جعل دائی میشه منشأ، اون معنا همون معنای اعتبار منتزع همون بعث و زجره. ایشون در جلد یک صفحه 415 مثل این تعبیر رو دارن که تعبیر قریبه به این معنا بلوغ الانشاء الى حیث ينتزع عن عنوان البعث و تحریر تا آخر. یه تعبیر دارن. پس این انشاء به یک مرحله‌ای میرسه که ينتزع عن عنوان البعث و تحریک. پس بعث و تحریک اینها رو برای ثبت و ضبط کلید واژه‌های کلمات مرحوم محقق اصفهانی مصلاتشون نیاز هست. پس این رو عنایت بفرمایید. خب و ان التفاوت بالشدت و الضعف غیر جار فی الامور الاعتباریه. این یک جور. پس اگر این مبنا رو داشته باشیم فرمایش مرحوم آخوند رحمت الله علیه تام نیست، و اما اگر مبنای دیگر داشته باشیم که انشاءالله در جلسه آینده الحمدلله رب العالمین